أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر الظالمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث داریم بود که ما روایاتی داریم که در اطراف علم اجمالی حکم لزوم احتیاط کرده. آیا این روایات موردی که بعضی از اطراف اضطراری است و انسان باید کلامانه به جهت اضطرار اون طرف درش مخالفت بکنه، این رو دست شما در نه، این رو شامل میشه یا شامل نمیشه؟ خب مفاد اصلی این روایات حکم تکلیفیه، حکم تکلیفی به موافقت قطعیه شده. طب این حکم تکلیفی در جایی که حالا یا به جهت عدم قدرت اصلا امکان نداره موافقت قطعیه بشه، یا امکان داره ولی شرعاً ما میدانیم که به جهت اضطرار، به جهت حرج و مانند اون، یا مزاحمت با واجب اهم همثال اینها موافقت قطعی واجب نیست، خب اون رو شامل نمیشه. بحث اینه که آیا از این ما میتوانیم بفهمیم که واجب واقعی در موارد اضطرار از اهمیتی برخوردار هست که حتی با وجود اضطرار به یک طرف نسبت به طرف دیگه برائت جاری نشه و باید احتیاط کرد، جایی که احتیاط کامل هم مقدور نیست، احتیاط ناقص هم لازمه. آیا این میشه یا نمیشه؟ این صورت مسئله بود. به تناسب بحث حکم ارشادی رو عرض کردیم که در جایی که خطاب تکلیفی است ولی میگن ارشاد به حکم وضعی است. این ارشاد به حکم وضعی است یعنی چی؟ ما عرض کردیم که معنیش این نیست که مستعملون فی حکم وضعی است، بلکه مستعملون فی همون حکم تکلیفی است ولی یک مفاد تفهیمی در کنار این مفاد استعمالی که اونم مفاد تفهیمی هست وجود داره که متکلم میخواهد اون حکم وضعی رو هم به مخاطب افهام کند. خب بحث سر اینه که اینی که متکلم میخواد این رو افهام کنه آیا فقط حکم وضعی که سعش همون مقداری هست که حکم تکلیفی وجود داره اون مقدار رو میخواد افهام کنه؟ یعنی حکم تکلیفی ما فقط در ظرفی هست که مثلا انسان قدرت داره، در موارد علم اجمالی صحبت نیست، در کلی جایی که اشاره میگه که فلان مثلا نماز واجبه، خب بعضی موارد انسان قدرت بر نماز داره، بعضی موارد قدرت بر نماز نداره. آیا حالا بحث عرض کنم خدمت شما، این رفتم یه مقدار از بحثم خارج، مثال این عرض میکنم، فرض کنید که شارع گفته که لا تسل فی اجزاء ما لا یوکل لحمو، در اجزاء ما لا یوکل لحمو نماز نخوان، یا سل فی صلات طاهر، در نماز طاهر نماز بخوان. آیا در جایی که من قدرت بر نماز در طاهر ندارم باز هم این میگه که صلات در لباس طاهر ملاک داره؟ صلات شرطیت طهارت رو میخواد اثبات کنه، حتی در ظرفی که انسان، حالا مثال روشنتری که جلسات قبل مطرح میکردم مثل زمان بود، من اطلف مال الغیب فهو و زامن، یه موقعی با این لسان میگه خب مشخصه مواردی که انسان قدرت بر پرداخت دیه تاوان رو هم نداره شامل میشه، اطلاق قضیه میگیره. ولی اگه گفته باشه من اطلف مال الغیر وجب علیه دفع و عوضه، آیا این ازش ضامن بودن حتی در ظرفی که انسان قدرت بر پرداخت رو نداره رو شامل میشه نمیشه؟ آیا میگن ارشاد هست به یک زمان مطلقی که دایرش وسیع تر از اون حکم تکلیفیه، جایی که حکم تکلیفی هم نیست این زمان وجود داره. بحث اینه که این چطور میشه که یه همچی حکم وضعی وسیع تری اینجا اثبات بخواییم بکنیم. به نظر میرسه که در واقع ولو بین این حکم تکلیفی و حکم وضعی وسیع تر به وضعی بدون قید ملازمه عقلیه نیست، ولی چون نوعاً زمان اختصاص نداره به صورتی که انسان قدرت داره، جایی که انسان قدرت هم نداره زمان ثابت میشه، این خودش باعث میشه که اون عرف متعارف وقتی میخواد تفهیم بکنه، اگر برخلاف اون چیز متعارف زمانی رو که میخواد با این عبارت تفهیم بکند اختصاص به صورت مقدوریت داشته باشه، اینو قید میزنه. اینو توجه داشته باش که زمان فقط در صورتی که قدرت داشتی زمان حاصل میشه. اگر قید نزنه در واقع این معناش اینه که اون امر لازمی که من با این کلام در مقام بیان اون هم هستم، اون مفاد تفهیمیه ثانویه‌ای که با این کلام میخوام افهام کنم، حکم وضعی به سعته هست، حکم وضعی واسعه هست. اگر حکم وضعی غیر واسعه بود عرف متعارف اینجا قید میزد و چون قید نزده این ازش یک نوع تعمیم استفاده میشه. در واقع روح قضیه به یک نوع اطلاق مقامی بازگشت میکنه.
خود دلیل؟
اطلاق مقامی خود این دلیل دیگه، اطلاق مقامی خود این دلیل بازگشت میکنه که نه اون ملازم عرفیه مفاد اولیه دلیل رو هم متکلم میخواد افهام کنه. این که گاهی ما تعبیر میکنن تناسبات حکم و موضوع اقتضای تعمیم میکنه، یک ممکنه اون رو در همین قالب اطلاق مقامی قرارش بدید که نه چون متعارفاً اون حکم وضعی که منشأ می شود برای این حکم تکلیفی، چون این حکم تکلیفیه به وجوب دفع عوض ناشی از این حکم وضعیه، اون حکم وضعی که معمولاً این حکم تکلیفی رو به دنبال میاره یک حکم وضعی مقید به فرض قدرت نیست، حتی در فرض عدم قدرت هم اون حکم وضعی میاد. چون معمولا چنینه ما از این حکم تکلیفی که در این کلام به دلالت استعمالی بیان شده است اون حکم وضعی عام‌تر رو میفهمیم که متکلم میخواد تفهیم کنه، چون متعارف این اگر نمیخواست اون حکم وضعی عام‌تر رو تفهیم بکند یک حکم وضعی مقید به صورت قدرت بر دفع عوض رو میخواست افهام کنه قید میزد. این
اگه مقصود اصلیش اون مرتب اون ثانوی
نبود، نه مقصود نه ما نهنفی اینجوریه که مقصود اصلیش اون شکلیه دیگه، یعنی بحثی که ما میگیم این ارشاد به حکم وضعیست در واقع کنده اون رو هم حالا صحبت بکنم اجازه بدید.
منشأ
اینکه ارشاد به حکم وضعیت چیه؟ نه صرفا می‌خواد یه مسئله تکلیفی باشه، باز چجور حرف
می‌زنه؟ متعارفا اینجوری که در این جور موارد هم میشه صرف تکلیف رو با این خطاب گفت، هم میشه ارشاد به حکم وضعیت رو گفت. حالا اینکه شما فرمایید
متعارف رو چیه عرفی در این جاها که وضعیت رو، حالا به هر غی، حالا من فعلا در مقام تحلیل این که چه چیز باعث میشه که انسان استظهار کنه که متکلم در مقام افهام حکم ارشادی هم هست نیستم، خودش در جای خودش باید بحث کنه. بحث من این است که حالا با پذیرش این نکته که متکلم میخواد در مقام بیان حکم وضعی است، بحث اینه که این حکم وضعی که میخواد بیان کنه حکم وضعی هست که در همون دایره حکم تکلیفی زیگ در دایره اوصاف، عرض کنم خدمت شما این ارشادها در جایی هست که خود متکلم هم در مقام بیان این حکم وضعی هست. خب ولی گاهی اوقات یه بحث دیگه ما اینجا داریم، اینی که آیا از احکام تکلیفیهی که هست ملاکدار بودن در دایره اوسع استفاده میشه یا نمیشه؟ اگر گفتن سله، خب در جایی که صلات واجب هست خب ملاک هم استفاده میشه، ولی در جایی که صلات به دلیل عدم قدرت واجب نیست، وجوبش مزیقه، آیا مصلحتش هم مزیقه یا مزیق نیست؟
سوال اینه که اگر مفاد تفهیمی دومش ملاکدار بودن هست،
حالا فکر کنید بحث سر این است که آیا ما میتوانیم از جایی که مراد استعمالیش حکم و تکلیفیه ملاکدار بودن رو به دایره وسیع‌تر استفاده کنیم یا نمیتوانیم؟ خب اینجا اصل مطلب این رو باید دنبال کرد که آیا اصلا متکلم در مقام بیان ملاک هست یا ملاک نیست. تو بحث این که چگونه ما کشف ملاک میکنیم، یک مبنایی که مرحوم ناینی و مرحوم آقای هاشیخ در دوره رو بعضی های دیگه دارن، بحث اطلاق ماده است که اصلش گویا از مرحوم اسم محمد فشارکیه. اون اینه که انه این عبارت هایی که میگه از صلات واجبتون دو تا مفاد داره، یک مفاد این هست که از صلات که عبارت هایی مثل سله دو مفاد داره، یکی این که از صلات واجبتون، یکی این که از صلات ذات و ملاکن. و اون ادله عقلیگهی که وجوب رو به قدرت قید میزنه ملاک اولیه رو، مفاد اولیه رو قید میزنه، مفاد دومیه رو قید نمیزنه. خب این البته میگن به شرطی که خود اون دلیل اولیهی که اینجا وجود داره قید نداشته باشه. یه موقع میگیم سله، یه موقع میگیم سله انقدرته، اگر گفت سل انقدرتا، ماده صلات تو دلیل مقید به قدرت نشد، این بحث ها میاد. ولی اگر خود اون دلیل گفت سل انقدرتا، این معناش این میشه که الصلات المقدوره واجبتون، الصلات المقدوره ذات و ملاکن، این هر دوش و مفادی که از دلیل استفاده میشه این مفاده. خب اینجوری این تقریب وجود داره. این تقریب یک اشکالی که درش وجود داره این که آیا واقعا کسی که میخواد یک حکم تکلیفی رو بیان کنه سله در مقام بیان این حکم وضعی هست، ملاک هست، واقعا دوتا مفاد داره؟ تو جایی که ارشادی بود اصل این که ارشادی به حکم وضعی رو مسلمه، یعنی مفروغ عنه تو اون بحث. ولی اینجا این که ادله داله بر احکام تکلیفی مفاد ثانویی دارن میخوان ملاک رو هم افهام کنن، خب اون خودش محل کلامه. کسایی که اشکال به این مبنا میکنن، مهمترین اشکالشون این هست که نه، دوتا مفاد نداره، ما یک مفاد بیشتر استفاده نمیکنیم. البته به نظر میرسه که ممکنه ما یه توجیه دیگری بکنیم، نبگیم که متکلم در مقام افهام ملاکدار بودن صلات هم هست، به صورتی که یک غرض تفهیمیه مقصود للمتکلم باشه. نه، اون اینه که بگیم عرف متعارف از این جور خطابات ملاکدار بودن رو هم استفاده می کند، که انه یک مفاد عرفی هست که عرف اینجاها درک می کنه ولو متکلم هم نخواد این مطلب رو تفهیم کنه، یک مدالیل عرفیهی هست که عرف از این کلام این برداشت ها رو می کنه. حاج آقای ما در واقع شو تعبیرشون این بود که کشف ملاک به تناسبات حکم موضوع هست نه به اطلاق ماده. من فکر میکنم بخواییم این بیان رو توضیح بدیم باید به همین جا برگردونیم، بگیم که نه اینکه متکلمی که خطاب سله رو آورده خودش قصدش از این مطلب مراد تفهیمش اینجوریه، نه، عرف این خطاب رو میبینه یک مفاد دیگه ای رو برداشت میکنه و حالا به یه بیان این مفاد حجت، حالا بحث نمیخوام بگم در مقام این جهتش نیستم که حجیت این بشه بیانه، اون اگر مراد تفهیمیه باشه و مقصود متکلم باشه داخل در ظواهر است و ادله حجیت ظواهر اون رو میگیره، اما اگر مرادی باشه که متکلم نمیخواد اون رو بفهمونه ولی عرف با دیدن این خطاب یک معنای دیگری رو هم بهش پی میبره، به اصطلاح اون چیزهایی رو که عرف از خطاب درک میکند و چیزهای عرفی که نه، ولی اون که متکلم هم غرضش افهام این نباشه، این حجیت این ادراکات عرفیه اگر قطعی نباشه نیاز به دلیل داره، قطعی باشه که باز بحثی نیست، حجیت ادراکات ظنیه عرفیهی که ناشی از خطاب هست نیاز به دلیل داره. حالا من در مقام فعلا بیانش نیستم، نه ظواهر نیستم، ظواهر مال به اصطلاح اراده های تفهیمیه است، حالا یه چیزی هست که متکلم بشه گردن مخاطب گذاشت، حجیت ظواهر یعنی آن چیزی که ظاهر کلام متکلم است رو میتوانیم به متکلم بگردنش بگذاریم تو این رو میخواستی با ما تفهیم بکنیم، که قطعا چیزی نمیخواست تفهیم بکنه، فرض اینه که چیزی نمیخواست تفهیم بکنه، ولی میخواییم بگیم ولو شما چیزی رو نمیخواستی تفهیم بکنید این اراده واقعیه در نفس شما وجود داشته و همون اراده واقعیه رو ما از طریق ادراک عرف کشف میکنیم و این کشف معتبر. چیه؟ انسان صغیر مثلا ممکنه درست کنیم از انسان صغیر، یکی از مهمترین چیزش بحث انسان صغیره، از اونجا مطلب رو باید. من حالا میگم در مقام توضیح اون جهتش نیستم، من فقط میخوام این نکته رو عرض بکنم که این فرق داره با اون بحث قسم اول، جایی که ما میگیم حکم تکلیفی ارشاد به حکم وضعیه، ارشاد یعنی خود متکلم میخواد این مطلب رو تفهیم بکنه، جایی که عرفی باشه نه، متکلم نمیخواد اون مطلب رو افهام بکنه، ولی عرف از این خطاب یک معنای اوسعی رو درک میکنه. البته حاجی‌ها که به این قائلن میگن این ادراک اوسع هم وابسته به این نیست که خطاب مزیق باشه یا موسع باشه، اون اطل... این تغییر حتی در مواردی که ماده هم مقید هست، چه بس و عرف به تناسب و موضوع اون ملاکی رو که منشأ این حکم تکلیفی مزیق شده رو موسع ببینه. تو بیان قبلی این بود که جایی که خود متکلم در خطابش قید قدرت رو عکس کرده باشه نمیشه. آجوان فهم دارن نه، حتی جایی که فرض کنید به شما میگید آقا اگه میتونی بچه من نجات بده، میگه عرف میفهمه که نفس نجات بچه رو ملاکه، نه این که میگه اگه میتونی بچه من نجات بده به خاطر این که اگه نمیتونی نمیتونی تحمیل کنه، قید تحریک و وجوب تکلیفی است، اما قید اون ملاکی که عرف درک میکنه نیست. خب
کجای بحث میخوره
با این نفره؟ چیه؟ حالا صبر کنید. خب این هم یه جور دیگه. حالا ما ببینیم آیا اینی که ما میگیم شارع گفته که شما واجب هست احتیاط کنید، واجب هست احتیاط کنید، این حکم ارشاد هست به این که اون حکم واقعی یک ملاک اوسع داره، یعنی حکم واقعی در درجه ای از اهمیت هست که حتی در ظرف نداشتن قدرت هم اون حکم واقعی وجود دارد، ملاکش اون ملاک واقعیش. آیا این رو میخواد تفهیم کنه؟ ارشاد به فعلیت ملاک حکم واقعی حتی در ظرف عدم قدرت بر امتثال کامله، به نظر نمیرسه که یه همچی چیز رو بشه ادعا کرد. همچنین اون قسم دوم، اگر بگیم نه ارشاد به اینجور نیست که متکلم این رو تفهیم کنه، عرف متعارف این خطاب رو که میگه که آقا شما باید احتیاط کنید، از این مطلب رو میفهمه که کنه منشأ امر به احتیاط اهمیت اون ملاک واقعی است، اهمیت ملاک واقعی حتی در ظرفی که این حکم تکلیفی وجود نداره. آیا عرف همچین درکی رو درک میکنه؟ به نظر میرسه که جای عرف یه همچین درکی داره که بین اون موردی که خطاب شاملش میشه و مورد دیگه‌ای فرق قائل نباشه، یعنی استبعاد فرق وجود داشته باشه. همون بحث الغا خصوصیت که میگیم عرف الغا خصوصیت میکنه، به این خاطره که عرف وقتی مثلا فلان مورد رو میدید مورد دیگر رو هم میگه که بعیده که این مورد چنین نباشه، الغا خصوصیت میکنه و این الغا خصوصیت عرفیه یه بیان این فرضیه که حجته. ولی حالا آیا باید ببینیم در جایی که من قدرت دارم بر امتثال قطعی قدرت دارم من اتصال قطعی. اشاره میشه باید اتصال قطعی بکنه. آیا ملازمه داره بین این که جایی که قدرت دارم بر امتثال قطعی و باید امتثال قطعی کنم با جایی که قدرت ندارم بر امتثال قطعی و ولی امتثال احتمالی به قدرت دارم، شارع امر به احتیاط ناقص بکنه؟ یعنی بین امر به احتیاط تام و امر به احتیاط ناقص آیا ملازمه هست یا ملازمه نیست؟ به نظر میرسه عرفاً هیچ ملازمه ای نیست، هیچ گونه ملازمه ای نیست، چون در واقع جایی که خب من میتوانم احتیاط کنم، اگر شارع با وجودی که من میتونم احتیاط کنم بخواد بگه احتیاط نکن یا احتیاط ناقص بکن امثال اینها، عرف بین این دوتا ملازمه نمیبینه. جایی که احتیاط ناقص شعاره میخواد بکنه شبیه موارد شبه بدویه میبینه. به هر حال شعاره مقدس گاهی اوقات به جهت مصلحت‌هایی که در ترخیص وجود داره در ظرف جهل واقع و در ظرف عدم معلومیت واقع یک مصلحتی در ترخیص وجود داره، احیانا حکم ظاهریش بر طبق ترخیصه. آیا اینجا در این مواردی که من احتیاط تام نمیتوانم بکنم ولی احتیاط ناقص میتوانم بکنم، آیا ما مطمئنیم که شارع اینجا برائت جاری نکرده، برائت ملاک نداره؟ یعنی ما در واقع دو تا مورد مشابه، دو تا موردی داریم که از بعضی جهات به مورد بحث ما مشابهه. جایی که احتیاط کامل امکان پذیر نیست، احتیاط ناقص میخوایم ببینیم واجب هست یا واجب نیست. این از یه طرف شبیه موارد، از بعضی جهات شبیه موارد جایی هست که احتیاط تام امکان پذیره، که انه شارع برای رسیدن به مصلحت واقعی احتیاط رو لازم میکنه. اینجا ما بگیم خب نظر ادراک تتقدر و به قدره ها، ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو امثال این ها. بنابراین جایی که احتیاط تام ممکن نیست، عرف میگه احتیاط ناقص شما بکن. از یه طرف دیگه ما بعضی موارد رو میدانیم که با وجودی که شارع میتونسته با جعل احتیاط به اون مصلحت واقعی برسه، مصلحت واقعی که در تکالیف الزامیه بوده برسه، به خاطر مزاحمت اون مصلحت واقعی با یک مصلحت در ترخیص یا مفسده در الزام در ظرف جهل، از اون فعلیت حکم واقعی یه الزامیه در ظرف جهل رفعیت کرده. این که حالا در اینجا بسته به کدوم رفتار کرده، نظر نمیرسه عرف یک درک خاصی داشته باشه و به ویژه چیز بشه الغای خصوصیت. خلاصه ای کلام میخوام بگم الغای خصوصیت از موارد وجوب احتیاط تام مع القدرت علی الاحتیاط تام به موارد احتیاط ناقص مشکله، خیلی مشکله که با بخواییم احتیاط کنیم. وقتی که چنین نبود عدل براعت اینجا اطلاق داره، یعنی باید بتوانیم الغای خصوصیت کنیم که این الغای خصوصیت جلوی اطلاق عدل براعت رو بگه، چون عدل براعت گفتیم ذاتن حتی در مورد علم اجمالی او رو شامل میشه. این چه خیلی بس همه
که به تام کرده
بله.
اگر چه یکیش بعد از اینکه عملیات تام کرد، یکیش فردان راست شد، بعد از اطراف خارج، عرف نمیگه که همون یکی تمییز ثابت شده و الان
حالا اون
این استقرار کردیم
نه اونش اب نداره. نه نه
استقرار از فعالانه
نه اب نداره. در همین جا هم استقرار تاری رو میگیم. استقرار تاری مورد بحث ما نیست. بحث اینه که استقرار که از اول استقرار باشه، اون استقرار تاری اشکال نداره. استقراری که استقراری که همراه با علم باشه یا قبل از علم باشه و امثال اینها، او رو مورد بحث هست. خب این چکیده بحث تا اینجا. اینا همه بحث در مورد استقرار به یک طرف معین بود. به نظر میرسه در استقرار به طرف معین ادله براءت محکم باشه. تو که مبنای معروف هم که معمولا میگن ادله براءت محکمه، ما خواستیم بگیم ما از روایت های خاصه چیزی بیشتر از همونه که رو مبنای معروف و امثال اینها هست استفاده نمی کنیم. نمیشه از ادله تنجیز علم اجمالی در مواردی که احتیاط تام ممکن هست وجوب احتیاط ناقص رو در منحنفی استفاده کرد. ادله براءت در اینجا محکمه. مثلا بنابراین تفاوتی بین مبنای معروف و غیر معروف در اینجا نیست. خب اما میرسیم به بحث استقرار به طرف غیر معین. در استقرار به طرف غیر معین یه بیانی مرحوم آخوند دارن. مرحوم آخوند تازه فهمیدیم گرم آمد. در استقرار به استقرار غیر به معین مرحوم آخوند می‌فرمایند که استقرار غیر معین که پیش میاد این مقدارش مسلم هست که عقل و نقل حکم به یک ترخیص تخییری میکنه. شارع گفته که مثلا فرض کنید که میدونم یا این نجسه، این لباس نجسه، یا این لباس نجسه، مستر باید یکی از این دو تا لباس نجس رو بپوشم، یا این آب نجسه یا اون آب نجسه، باید یکی از این دو تا آب رو بنوشم. در این که جواز شرب احد الماعین وجود داره بحثی نیست، به نحو ترخیص تخییری. ولی بحث اینه که این ترخیص تخییری اون حکم واقعی به اشتره به ان نجس رو باش تنافی داره یا هنوز حکم واقعی به اشتره به ان نجس وجود داره. و اون مرحوم آخوند می‌فرماید که این دو تا با هم منافات داره. از یه طرف یک واجب واقعی داشته باشیم به اجتناب از نجس، این معنای اجتناب از نجس این هست که نجس در هر طرف باشه شما باید ازش اجتناب کنید، ولو در اون طرفی که شما برای دفع اضطرار اون طرف رو اختیار میکنید. شما نمیدونید این آب نجسه یا این آب نجسه، بالاخره یکش رو میخورید. اون طرفی که میخورید اون طرف مباح هست بر شما. وقتی مباح شد نمیتوانید بگید واجب اگر در این طرف باشه الان مباح شده. پس بنابراین علم اجمالی به واجب فعلیه علا جمیع تقادیر ما نداریم. وقتی و علم اجمالی منجز هست که متعلقش واجب فعلی علا ای تقدیر باشه. این بیانیه که مرحوم آخوند دارم در کفایه. خب آقای سعد و دیگران یک پاسخهایی دادن. روح قضیه این پاسخها این هست که بازگشت به مبانی مختلفی داره که در جمع بین حکم ظاهری و واقعی آقایون اختیار کردن. مرحوم آخوند در جمع بین حکم ظاهری و واقعی در نوع محالای در بعضی موارد یه جمع دیگه ای داره، ولی در نوع موارد جمع بین حکم ظاهری و واقعی رو به این میداند که حکم واقعی از فعلیت بیفته. ایشون حتی در موارد شبهه بدوی میگه اگر حکم واقعی در ظرف جهل هنوز بر فعلیت خود باقی باشد، حکم ظاهری به براءت و اباحه جایز نیست. رو اون مبنا مشک کرده. آقایون جوابایی که میدن در واقع اشکالات مبنایی میکنن که ما نه حکم در جای بین حکم ظاهری و واقعی مشکلشو حل کردیم در جای دیگه. خب اونا بحثاشو باید اونجا باید بحث کرد، جاش اینجا نیست که بحث بکنیم. حالا ما اشمالا نرز بکنیم به نظر ما حق در اینجا از جهت مبنایی با هم مرام آخونده. جمع بین حکم ظاهری بدون رفعیت از فعلیت حکم واقعی امکان پذیر نیست و بنابراین ما از جد مبنایی با مرحوم آخوند موافقیم. بحث رو باید تو این چیز دنبال کرد که آیا با پذیرش اون مبنا آیا اینجا می توانیم بگیم که احتیاط لازم هست، لزوم موافقت احتمالیه؟ چون موافقت قطعیه فرض اینه که به دلیل اضطرار، به دلیل حالا اضطرار به انواع اقسام ممکنه باشه، اضطرار به جهت این که مثلا حرجیه، اضطرار ممکنه به جهت این که مزاحمت با واجبه، همه هر جور همه مصادیق مختلفی که تو این بحث تصویر شده. این ترخیص تخییریه که اینجا میاد، آیا این ترخیص تخییری رو ما میتوانیم با اون حکم واقعی به گونه جمع کنیم که ازش یک نوع احتیاط ناقص، لزوم احتیاط ناقص در بیاد یا نمیاد؟ حالا با توجه به این تصویری که از بحث کردیم دیگه ما وارد خیلی از تشکیل شعباتی که اینجا تو کلمات آقایون هست نمیخواییم بشه، بحث رو میخواییم دو سر جمع کنیم. آقایون، آقای صدر، آقای آزیا، آقای ناینی، اینا انواع اقسام بحثایی اینجا مطرح میکنن که اینا همه این آیون در اینکه اینجا باید احتیاط کرد متفقن، ولی تقریبات مختلفی دارن که اینجا یک احتیاط متوسط باید بشه. این احتیاط متوسط به جهت توسط در تکلیف است یا توسط در تمجیز است؟ خب مرحوم آقای آزیا اصرار داره توسط در تکلیف، مرحوم آقای ناینی تقریراتش مختلفه، بعضی جاها توسط در تکلیف قائله، بعضی جاها توسط در تمجیز قائله، آقای صدر توسط در تمجیز، و این بحثا رو نمیخوام وارد این بحثاش بشم. ولی ما ورای این اصطلاحات توسط در تنجیز و توسط در تکلیف و اینی که اسم این بحث رو چی بگذاریم، بخواییم بگیم آیا اصل لزوم احتیاط ناقص رو با پذیرش این مبنا که جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی به رفعیت از فعلیت حکم واقعی، این امکان پذیر هست یا امکان پذیر نیست؟ این بحث انشاءالله فردا دنبال میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.